نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما شب زنده داران در ایران سلام میکنیم. از راهی دور در نیمه شب ایران با امداد چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه به شمایی که صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما هم در مجله زنده 45 دقیقه‌ای که همکارانم بخشای متنوعی رو در اون برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها، بعد هم بمونید با ما تا بخش تحلیلی رو بشنوید. حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. سخنگوی ائتلاف عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن ساعتی پیش اعلام کرد مرحله نظامی این عملیات پایان یافته و مرحله سیاسی آغاز شده است. سرتیب احمد عسیری سخنگوی ائتلاف عربستان نام مرحله جدید را بازگرداندن امید ذکر کرد و گفت که این مرحله شامل تأمین امنیت، مبارزه با تروریسم و راه حل سیاسی در یمن خواهد بود. درباره آخرین تحولات یمن در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید کار نگارش توافق نهایی هسته‌ای بین ایران و 5+1 از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. بنابر نوشته‌ای که آقای ظریف در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، روند نگارش این توافق از روز چهارشنبه با حضور معاونان وزیران خارجه در وین آغاز می‌شود و از هفته آینده در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده MPT در نیویورک ادامه خواهد یافت. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در فهرست جدید خود از بدترین کشورهای سانسور کننده مطبوعات در جهان نام ایران را در رده هفتم این جدول ذکر کرد. در خلاصه از گزارش جدید این نهاد جهانی مدافع حقوق رسانه‌ها که اصل آن قرار است هفته آینده منتشر شود، شش رده نخست به کشورهای اریتره، کره شمالی، عربستان سعودی، اتیوپی، جمهوری آذربایجان و ویتنام اختصاص یافته است. به گفته این سازمان، رده‌بندی فعلی بر مبنای روش‌های حکومت‌ها برای مهار کردن رسانه‌ها، از جمله زندانی کردن، تدوین قوانین سختگیرانه و محدود کردن دسترسی به اینترنت تهیه شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در یادبود 60th سالگرد کنفرانس آسیا آفریقا عصر سه‌شنبه وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد. آقای روحانی قرار است در حاشیه این کنفرانس با سران شماری از کشورها از جمله رئیس جمهور اندونزی و نخست وزیر ژاپن دیدار کند. رئیس جمهوری ایران را در این سفر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه همراهی می‌کنند. کنفرانس آسیا آفریقا 60 سال پیش در باندونگ اندونزی برگزار شد و به دلیل نقش مهمی که ایفا کرد، یک بار مراسم 50th و سال جاری مراسم 60th سالگرد آن در اندونزی برگزار می شود. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مورد محکومیت محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر ابراز نگرانی کرد. خانم هارف با تاکید بر اینکه واشنگتن مبانی این حکم را بررسی خواهد کرد گفت تمامی شهروندان مصر باید در برابر قانون مساوی باشند و به عدالت با آنها برخورد شود. دادگاه جنایی مصر روز سه‌شنبه محمد مرسی و 12 تن دیگر از اطرافیانش را به جرم تحریک به قتل 10 تظاهرکننده در جریان اعتراض‌های سال 2012 میلادی در برابر کاخ ریاست جمهوری به 20 سال حبس محکوم کرده بود. محمد مرسی گفته از صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا ساعتی پیش گفت اعزام ناوهای هواپیمابر آمریکایی به نزدیکی آب‌های یمن برای حصول اطمینان از رفت و آمد و تجارت آزاد در این منطقه است. سخنگوی کاخ سفید از جمله به اهمیت رفت و آمد کشتی‌های حامل نفت و دیگر کالاهای مهم در این منطقه اشاره کرد. یک روز پیشتر وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا گفته بودند که هدف این ناو مقابله با کشتی‌های نظامی ایران در خلیج عدن نیست. و سرانجامی که نهاد پناهندگان سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد کشته شدن 800 مهاجر در آب‌های لیبی را در پی غرق شدن قایق حامل آنها تایید می‌کند.
خیلی ممنونم از تو حسن جعفری بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما رو بشنوید. و در کنار تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها درباره توقف بمباران یمن توسط عربستان از تکذیب سوریه خواهید شنید در مورد حضور ایران در جنگ داخلیش.
این وضعیت جدیدی که الان پیش آمده فراتر از توان ایرانه. نیروهای آقای بشار اسد پشت سر هم دارن در جبهه‌ها شکست می‌خورن.
مجلس شورای اسلامی گفته بورسیه‌های تحصیلی در دولت محمود احمدی نژاد قانونی است. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، سخنگوی ائتلاف عربستان علیه حوثی‌های یمن ساعتی پیش از پایان مرحله نظامی این عملیات و آغاز مرحله سیاسی خبر داد. او نام مرحله جدید رو بازگرداندن امید ذکر کرد و گفت که این مرحله شامل تامین امنیت، مبارزه با تروریسم و راه حل سیاسی در یمن خواهد بود. حملات هوایی عربستان و 9 کشور دیگه بیش از 3 هفته است که علیه یمن آغاز شده. در همین زمینه اگر همراه رادیو فردا باشید، ما گفتگوی زنده‌ای رو خواهیم داشت و در همین زمینه شما رو در مورد آخرین اخبار به روز خواهیم کرد که ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان ساعتی پیش شامگاه سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه از پایان حملات هوایی به یمن خبر داده بود. محسن میرانی رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه جنوب فلوریدا در آمریکا روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای میرانی، ایران از قبل گفته بود که آتش بس نزدیک است، اما تا الان همه طرح‌های صلح رد شده بود. چه شد که عربستان چنین تصمیمی گرفت؟
مسئله توقف حمله‌های نظامی یک مطلبه که به نظر من تصمیم بسیار خوب و لازمی بود که عربستان گرفت، ولی اینکه بعد از این توقف چه کار باید کرد یه مسئله دیگه‌ایه. عربستان از اینجایی که نمیخواد به هیچ وجه من وجود ایران در یمن پایه‌ای داشته باشه، حتی اگر با خواست‌های ایران موافقت بکنه، حاضر نیست اینو اعلام بکنه و اجازه بده ایران وارد میز مذاکره بشه. بنابراین در رابطه با توقف حمله نظامی به نظر من عربستان زیر فشار بین‌المللی بود، به خاطر اینکه کشتارهای مردم معمولی زیادتر شده بود. حمله به یمن به نظر من یک اشتباه فاحش استراتژیک بود که عربستان سعودی کرد، برای خاطر اینکه شما نمیتونی با حمله نظامی، با حمله هوایی دشمن خودت رو توی کشور دیگه نابود بکنی. لازم به نظرم آمریکا این تجربه رو یاد گرفته بود، یاد گرفته و به عربستان هم توصیه کرده بوده که این حمله رو نکنه، ولی از قرار معلوم عربستان تصمیم گرفت این حمله رو انجام بده. ولی خب خوشبختانه امروز بعد از 7:30 این عملیات رو توقف داده و امیدوارم که مذاکرات آغاز بشه، برای خاطر اینکه همونطوری که جمهوری اسلامی گفته و آمریکا هم اعلام کرده، در دو سر جنگ داخلی در یمن در دو سریه که با حمله نظامی حل و فصل نمیشه.
شما آقای
تمام گروه‌های مختلف،
شما آقای میلانی اشاره کردید باید
به میز مذاکره برن.
بله، شما اشاره کردید که باید دید بعد از توقف چه خواهد شد. آیا عربستان میخواد وارد جنگ زمینی بشه؟
فکر نمی‌کنم. این اگر اینها می‌خواستن وارد جنگ زمینی بشن، مسلماً حمله‌های هوایی خودشونو ادامه میدادن. یعنی اگر اینا حمله هوایی رو توقف بکنن و بعد حمله نظامی بکنن، دیگه واقعا اشتباه فاحش بزرگتر از این اشتباه حمله نظامی خواهد شد. نخیر، من فکر میکنم اینها آماده شدن که با حوثی ها مذاکره بکنن، با گروه های دیگه، با رئیس جمهور قبلی صالح مصالح مذاکره بکنن، به میز مذاکره برن و یک طوری مسئله جنگ داخلی رو حل و فصل کنن.
آقای میرانی، به ایران هم شما اشاره کردید، آیا میشه گفت که پایان این بمباران ها دستاورد تلاش های ایران هست؟
مسلماً ایران لحاظ سیاسی و عقیدتی و شاید هم مالی کمک های خیلی مهمی رو به حوثی ها در این چند سال اخیر کرده و حوثی ها هم از طرفدارهای جمهوری اسلامی هستند و ایران هم از اولین کشورهایی بود که حمله نظامی عربستان رو محکوم کرد و به درستی هم این کار رو کرد و از اول هم مواضع جمهوری ایران این بوده که باید حمله نظامی توقف پیدا کنه، آتش بس بشه و بعد مذاکرات بشه. مسلماً عملیاتی که جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی انجام داده، لحاظ دیپلماسی یکی از عواملی بوده، یکی از عواملی بوده که باعث این شده عربستان این حمله های نظامی رو توقف بده.
خیلی از شما متشکرم. محسن میلانی، استاد دانشگاه، استاد رشته علوم سیاسی، رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا در آمریکا با ما بود. در مورد آخرین اخبار یمن شنیدید، اما در همین حال کاخ سفید اعلام کرده که استقرار ناوهای جنگی آمریکا در نزدیکی آبهای یمن برای اطمینان از رفت آمد آزادانه کشتی‌های بازرگانی است. وزارت دفاع آمریکا هم میگه که حضور کاروان بزرگی از کشتی‌های باری ایران در منطقه عاملی در تصمیم وزارت دفاع آمریکا برای استقرار ناوهای بیشتر در نزدیکی یمن بوده. جزئیات را از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
کاخ سفید آمریکا میگوید که فرستادن ناو هواپیمابر به سوی آبهای یمن برای اطمینان از آزادی رفت و آمد ناوگان‌های بازرگانی و انرژی در آن منطقه است، ولی به گزارش خبرگزاری رویترز حضور کاروانی از کشتی‌های حمل و نقل ایرانی در منطقه یکی از دلایل تصمیم آمریکا برای استقرار ناوهای جنگی بیشتر در آبهای نزدیک یمن بوده. البته سرهنگ استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، گفته است که حضور 9 فروند کشتی‌های غیر نظامی ایرانی در منطقه دلیل اصلی تصمیم وزارت دفاع نبوده و ناوهای جنگی آمریکا نیز تماس مستقیمی با کشتی‌های ایرانی نداشتند. سرهنگ وارن این گزارش ها را که استقرار ناو هواپیمابر تئودور روزولت و ناو جنگی یو اس اس نورماندی در نزدیکی آبهای یمن برای جلوگیری از کمک‌های تسلیحاتی ایران به حوتی‌ها در آن کشور بوده تکذیب کرد. رویترز می‌گوید که حوتی‌های یمن با نظامیان وفادار به رئیس جمهوری این کشور که مورد پشتیبانی آمریکا بوده است در پیکارند. رئیس جمهوری یمن پس از یورش حوتی‌ها به عدن به عربستان گریخته است. در واشنگتن جاش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، بعد از ظهر سه‌شنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که هدف اصلی عملیات دریایی اخیر حفظ آزادی رفت و آمد ناوگان‌های حامل نفت و سایر کالاها در خلیج عدن و دریای سرخ است. جاش ارنست اظهار داشت این منطقه فعال در جهان است که مقدار متنابهی کالاهای بازرگانی از آنجا عبور می کنند و بخش قابل توجهی از تجارت اروپا از این طریق کانال سوئز و دریای مدیترانه تامین می شود. سخنگوی کاخ سفید از تایید این نکته که ماموریت ناوهای آمریکایی جلوگیری از حمل اسلحه از جانب ایران به شبه نظامیان حوتی خودداری ورزید، ولی از پشتیبانی جمهوری اسلامی از حوتی‌ها ابراز نگرانی کرد. جاش ارنست افزود که دولت آمریکا نگرانی خود را به صورت آشکار و به طور خصوصی با مقام‌های دولت ایران در میان گذاشته است. به گفته آقای ارنست، نگرانی بیشتر به دلیل خشونت‌های چشمگیری است که در یمن جریان دارد و موجب فاجعه انسانی شده است. علاوه بر این، ثبات در این کشور تنها از راه گفتگو حاصل می شود. از این رو ایالات متحده طرفهای درگیر را به کنار گذاشتن سلاح تشویق می کند و از آنها می خواهد که با پیوستن به تلاشهای سازمان ملل متحد اختلافهای خود را از راه‌های گفتگو حل کنند. سخنگوی کاخ سفید همچنین تأکید کرد که هر گونه تلاشی از جانب دولت ایران برای دادن اسلحه به حوتی‌ها ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و ایالات متحده در اجرای قطعنامه شورای امنیت بسیار جدی است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید و مسئله مربوط به رابطه ایران و یمن، اما بشنویم از رابطه ایران و سوریه. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در یک گفتگوی جدید با کانال 2 تلویزیون فرانسه گفته او از حزب الله لبنان برای نبرد در کنار نیروهای دولت سوریه دعوت کرده، اما حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه رو تکذیب کرده. او گفته از حزب الله دعوت کردیم اما از ایرانی ها نه و هیچ نظامی ایرانی در سوریه نیست و آنها هیچ نیرویی نفرستادند. روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم از مرگ یکی از نیروهای مسلح ایرانی در سوریه خبر داده بود و قبل از این هم اخبار متعددی در مورد کشته شدن نظامیان ایرانی در درگیری‌ها در سوریه منتشر شده. اما بشنویم در همین زمینه در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد انجام داده و در همین زمینه با حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه، گفتگو کرده.
نیروی ایرانی وجود داره بر اساس اعتراف خود مسئولین ایرانی. بارها ما شنیدیم که گفته شده که اگر ایرانی ها نبودن در سوریه آقای بشار اسد سقوط میکرد. حسن نصرالله چندین بار این موضوع رو تکرار کرد. ایران با تمام قدرت اقتصادی و نظامیش و سیاسیش و تبلیغاتیش در پشت آقای بشار اسد داره بهش کمک میکنه. منتها این وضعیت جدیدی که الان پیش آمده فراتر از توان ایران، نیروهای آقای بشار اسد پشت سر هم دارن در جبهه ها شکست میخورن، در جبهه درعا در جنوب جاهای زیادی را دست دادن، حملاتی که قرار بود در منطقه قنیطه یا منطقه که به خوران معروفه و قرار بود که تمام نیروهای مخالف را از منطقه قنیطه بیرون بکنه برعکس شد. الان نیروهای مخالف خیلی قدرتمند شدن، در ادلب هم این شهر و مراکز اطرافش کاملا به دست مخالفین افتاد، در حال حاضر دارن آماده میشن که حلب رو کاملا تصرف کنن و جبهه‌های وسیعی رو آقای بشار اسد داره از دست میده. و خود آقای بشار اسد و خود تلویزیون بشار اسد اعلام کرد که نیروهای ایرانی از این جبهه‌ها عقب نشستن و در دمشق متمرکز شدن. الان آقای بشار اسد میاد و اون چی که خودش گفته و تلویزیون خودش اعلام کرده رو نفی میکنه و میگه ما اصلا در سوریه نیروی ایرانی نداریم.
هاشمیان، با توجه به این چیزهایی که گفتید، از دیدگاه شما بشار اسد اصولا این مطلب رو با چه هدفی بیان کرده؟
این صحبتی که به این شکل داره مطرح میکنه به این معناست که جمهوری اسلامی و ولی فقیه آقای علی خامنه ای علاوه بر کمک‌های گذشته، کمک‌های اقتصادی، میلیاردها دلار از پول ملت ایران، کمک‌های نظامی و کمک‌های سیاسی و تبلیغاتی که در اختیار رژیم بشار اسد قرار میده، اینها کفایت نکرده و بشار اسد داره مقدمه چینی میکنه که کمک‌های بیشتر و در مقیاس بسیار وسیع‌تر بایستی ایران در اختیارش قرار بده.
بشار اسد همزمان اعتراف میکنه که از حزب الله دعوت کرده که در جنگ همکار اون باشن. شما تصور میکنید که حزب الله تا چه حد مشارکت خواهد کرد یا میکنه؟
حزب الله حدود 10,000 نفر از نیروهاش رو اونجا فرستاده، حدود 500 نفر از اونها کشته شدن، حدود 2,000 نفرشون زخمی شدن و تلفات خیلی سنگینی رو داده حزب الله در سوریه. منتها همین صحبت آقای بشار اسد هم از لحاظ روابط بین دولت‌ها هم بازم اشتباهه. مگر حزب الله یک دولت در لبنان که ایشون از حزب الله تقاضا میکنه که بیاد و کمکش کنه؟ ایشون باید دولت لبنان تقاضا کنه و با تصمیم که دولت لبنان میگیره حزب الله میتونه به یک کشور دیگه بره به شکل مسلح و کمک کنه. بنابراین خود این صحبت هایی که آقای بشار اسد داره الان ابراز میکنه خودش دلیل واضحی است بر اون نقض روابط دو جانبه بین لبنان و سوریه و این یکی از مهمترین شهادت های بر این ادعا که مخالفین حزب الله در لبنان مطرح میکنن.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر جهان عرب. الهی روان شد با او گفتگو میکرد.
شش سال حکومت میکنن، 50 سال ایران به عقب برگردوندن، حالا دیگه میخوان با کمک کردن یک گروه انقلابی در یمن یه جنگ دیگه به با کنن تا 50 سال دیگه بشینن تو ایران حکومت کنن. شما میبینین دارن به یک گروه کوچیکی در یمن کمک میکنن، به کسانی که 8 سال زدن ایران نابود کردن، اون عراقی ها. حالا خامنه ای سرباز و سلاح و پاسدار و پول بهشون میده کمکشون میکنن. بفهمید که اینا با شما نیستن، به فکر مردم ایران نیستن. اگر نمیگفتن یه روزی یه وعده غذا بخورید.
آقای خامنه ای فرمودن آمریکا قصد حمله به ایران رو داره و این نقض تعهد هست. میخواستم بگم تنها کشوری که ادعای نابودی کشور دیگر رو میکنه ایرانه که نابودی اسرائیل رو طلب میکنه. به همین دلیله که آمریکا قصد حمله و گزینه نظامی رو روی میز گذاشته، اگر نه آمریکا قصد حمله به هیچ کشوری رو نداره.
جناب آقای خامنه‌ای فرمایشاتتون کاملا درسته. مردم غیور ایران به هیچ عنوان به هیچ غریبه اجازه ورود به خاکشون رو نمیدن، ولی نه برای دفاع از شما و حکومت شما و حکومتی که به ارمغان آوردی که غیر از بدبختی و بیچارگی برای مردم هیچ نداشته، ولی به خاطر وطنشون بده، جونشون هم میدم، ولی اینو فراموش نکن، به خاطر شما نیست، به خاطر دین شما نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-21-12-21-12.
امروز دوم اردیبهشت ماه چهارشنبه 22 ماه میلادی آوریل روز جهانی زمین هست. مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اما اعلام کرده 7% خاک ایران رویشگاه گیاهی و 93% اون خالی از پوشش گیاهی هست. محمد درویش با اعلام این موضوع به مناسبت روز جهانی زمین پاک گفته که نرخ فرسایش خاک در ایران 3 برابر متوسط قاره آسیا است. از بهروز کارونی بشنویم.
مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که به اندازه خاک جزیره تنب کوچک در سال خاک ایران از دست می رود. محمد درویش با انتقاد از بی‌تفاوتی در قبال این موضوع، عبور مظاهر توسعه کشور از میان رویش‌های جنگلی را یک خطای نابخشودنی دانست و گفت این روند که به عنوان مثال در مناطق حفاظت شده سبزکوه و دنا منجر به از بین رفتن درختان بلوط این منطقه شد، به بهانه انتقال خط لوله نفت عسلویه به اجرا درآمد. آقای درویش اشاره کرد که سالانه 100,000 هکتار از با ارزش‌ترین زمین‌های طبیعی به بهانه سدسازی و تولید مواد غذایی بیشتر در ایران نابود می‌شود. او افزود ایجاد هر سانتی‌متر مکعب خاک به طور متوسط 800 سال زمان می‌برد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به آمار ارائه شده توسط سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا، گفت در سال بین 1 تا 1.5% از جنگل‌های ایران از بین می‌رود. او هشدار داد که با این روند تمام جنگل‌های ایران بین 75 تا 100 سال آینده از بین خواهد رفت. در همین ارتباط اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با نشریه زندگی سبز گفت کمتر کشوری در جهان به درجه ایران محیط زیست خود را ویران کرده است. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا، عزیز قشقایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ساوه در اسفند سال گذشته گفته بود، ایران جزء 10 کشور در معرض نابودی جنگل ها، جزء 5 کشور مواجه با بیابانزایی و جزء 20 کشور با بیشترین فرسایش خاک در دنیاست. همچنین خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در فروردین ماه نوشت که طبق تصاویر ماهواره چند سال گذشته به طور متوسط روزانه 40 هکتار جنگل در معرض آسیب قرار میگیرد و اشاره کرد که استان مازندران صدرنشین آمار از دست دادن جنگل در ایران است. در این میان به نوشته روزنامه کیهان، گری لوئیس، مسئول برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران، در اسفند سال پیش گفت ایران تحت تأثیر شدید تغییرات اقلیمی قرار دارد و پوشش و تنوع گیاهیان با سرعت زیادی در حال از بین رفتن است. اما چگونه میتوان با این وضعیت مقابله کرد؟ به گفته مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، تقویت تشکل‌های مردم نهاد یکی از راه حل‌های مشکل است. با این وجود محمد درویش اشاره کرد که سال گذشته 60 میلیارد تومان برای تقویت تشکل‌های غیر دولتی سازمان حفاظت محیط زیست در بودجه پیش‌بینی شده بود که به گفته او به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. 23 دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران هست. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته در نامه‌ای به وزیر علوم اعلام شده بورسیه‌های تحصیلی اعطا شده در دولت محمود احمدی نژاد قانونیه و در نحوه اعطای اونها اقدام غیرقانونی انجام نشده. رضا جمالی.
سرانجام پس از ماه‌ها بحث و جدل پیرامون پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، روز سه‌شنبه مجلس ایران رسماً بررسی این پرونده را مختوم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره این پرونده گفت که با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که هیچ ایرادی بر بورسیه‌های اعطا شده وجود ندارد و کار غیرقانونی انجام نشده است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود در جلسه بررسی پرونده شکایت برخی از رد شدگان بورس از وزارت علوم در یکشنبه هفته جاری تشخیص داده شده که کار غیرقانونی انجام نگرفته و وزارت علوم موظف به فراهم کردن شرایط تحصیلی این افراد است. مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود که فشارهای زیادی صورت گرفته تا پرونده بورسیه‌های غیرقانونی بسته و مسکوت بماند. اوایل ریاست جمهوری حسن روحانی بود که مسئولان وزارت علوم اعلام کردند در دوره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به بیش از 3000 نفر که فاقد شرایط و صلاحیت لازم بودند بورسیه های تحصیلی در خارج از کشور در مقطع دکترا اعطا شده است. هزینه افشای این خبر منجر به استیضاح رضا فرجی دانا نخستین وزیر علوم دولت حسن روحانی شد. آنطور که رسانه‌های داخلی ایران نوشتند، نام فرزندان برخی از مسئولان دولت پیشین و نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی در میان فهرست دریافت کنندگان این بورسیه بوده است. با این حال، در حالی کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی را مختومه اعلام کرده که هفته گذشته جواد هروی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس به روزنامه اعتماد گفت تمام بورسیه‌های اعطا شده در این پرونده غیرقانونی بوده و اضافه کرده بود که عده‌ای در این پرونده دنبال تراشیدن دلایلی هستند تا موضوع را به گفته او ماستمالی کنند. تابستان گذشته این عضو کمیسیون آموزش مجلس ایران گفته بود که دست کم 10 نفر از نمایندگان مجلس فعلی و 10 نفر از نمایندگان مجلس دوره گذشته دوره 8 از بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کردند. مقامات وزارت علوم در دولت محمود احمدی نژاد از جمله کامران دانشجو وزیر علوم موضوع 3000 بورسیه غیرقانونی اعطا شده را فضاسازی علیه دولت پیشین خوانده است.
رضا شمالی گزارش می‌داد.
رژه مرگ
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 شب، 9:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر.
این مستند رادیویی رو از امروز به وقت ایران چهارشنبه خواهید شنید و امیدواریم که همه قسمت‌هاش رو هم بشنوید. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارمون حبیب روشنزاده.
در دور پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان حذف شدند، اما دو نماینده دیگر ایران امیدوار به صعودند. تراکتورسازی در تبریز در گروه دی یا گروه 4 با شکست 1-2 مقابل نصف قارچی از ازبکستان دیگر بختی برای صعود ندارد و حذف شده به حساب می آید. همین وضعیت را تیم فولاد خوزستان دارد پس از شکست 1-1 در دوحه مقابل تیم اسد قطر در گروه 3. دو نماینده دیگر ایران در لیگ آسیایی نفت تهران و پرسپولیس چهارشنبه به میدان می روند. پرسپولیس تیم 9 امتیازی و صدر جدولی گروه آ در قطر با لخویا بازی دارد. تیم لخویا با 7 امتیاز دوم است. محمود خردبین سرپرست تیم پرسپولیس در گزارشی در شبکه 5 اظهار داشت:
الان میدونم در شهرشون سخته، ولی در حال میریم برای اینکه بازی رو ببریم که بتونیم صدر جدول نگه.
دیدار پرسپولیس با لخویا ساعت 8 بعد از ظهر به وقت ایران در قطر آغاز می شود. اما بازی نماینده دیگر ایران در تهران است. نفت میزبان پختکور ازبکستان در گروه بی یا گروه 2. بر اساس گزارش همین شبکه، علیرضا منصوریان سرمربی نفت میگوید:
ما اگر بتونیم 3 امتیاز بازی فردا رو برداریم، تقریبا صعودمون رو قطعی کردیم. پختکور تیمیه که فوتبال منضبط و با دیسیپلینی رو بازی میکنه. این گروه از دید من گروه مرگه، به خاطر اینکه همه تیم‌ها به یه اندازه شانس دارن که از شانس صعود خودشون استفاده بکنن.
نفت با 7 امتیاز در گروه بی اول است. العین امارات با 6 و پختکور ازبکستان با 5 امتیاز دوم و سوم و تیم الشباب عربستان 2 امتیازی و 4. بازی نفت با پختکور ساعت 19 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. و اما در اروپا ساعتی پیش دو بازی برگشت از دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره سبز آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. بایر مونیخ که در بازی رفت 1-3 در پرتغال از پورتو شکست خورده، حالا در خانه میزبان حریف است و کار مشکلی در پیش دارد. اما بارسلون در بارسلون کارش آسان است، چون پاریس سن ژرمن را در بازی رفت در پاریس 3-1 برده و اینک در بارسلون خیالش تقریبا راحت است که در خانه بازی می کند و مقابل تماشاگران خودی. این دو بازی هم اکنون در جریان است. چهارشنبه شب نیز دو بازی دیگر از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار می شود. رئال مادرید میزبان اتلتیکو مادرید که بازی رفت دو تیم 0-0 مساوی شده. موناکو هم پذیرای یوونتوس خواهد بود. در بازی رفت هفته پیش یوونتوس با یک گل به پیروزی رسید.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما شب زنده داران در ایران در بامداد چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه، در حالی که 30 دقیقه از چهارشنبه در ایران گذشته، ما همچنان با شما هستیم و در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا پخش خواهد شد. با حسن جعفری اول همراه میشیم.
شب بخیر شنوندگان عزیز. سخنگوی ائتلاف عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن ساعتی پیش از پایان مرحله نظامی این عملیات و آغاز مرحله سیاسی خبر داد. سرتیب احمد عسیری سخنگوی ائتلاف عربستان نام مرحله جدید را بازگرداندن امید ذکر کرد و گفت که این مرحله شامل تأمین امنیت، مبارزه با تروریسم و راه حل سیاسی در یمن خواهد بود. عملیات هوایی عربستان و 9 کشور دیگر از بیش از 3 هفته پیش آغاز شده بود. همزمان مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران از توقف این حملات استقبال کرد و گفت ایران پیش از این نیز اعلام کرده بود که بحران یمن راه حل نظامی ندارد. به گزارش ایرنا خانم افخم ساعتی پیش گفت برقراری آتش بس و توقف کشته شدن انسانهای بیگناه و بیدفاع یک گام به پیش است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در مورد ارسال کمک‌های انسان دوستانه و انجام گفتگو میان همه گروه‌های یمنی ابراز امیدواری کرد. در طول 3 هفته گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت از حملات هوایی عربستان علیه حوثی‌های یمن انتقاد کرده بودند و در مقابل عربستان و متحدانش نیز ایران را به حمایت از حوثی‌ها و دست داشتن در سرنگونی دولت عبدربه منصور هادی متهم کرده بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید کار نگارش توافق نهایی بین ایران و 5+1 از روز چهارشنبه آغاز می شود. بنابر نوشته‌ای که آقای ظریف در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، روند نگارش از روز چهارشنبه با حضور معاونان وزیران خارجه در وین آغاز می شود و هفته آینده در حاشیه اجلاس بازنگری MPT در نیویورک ادامه خواهد یافت. ایران و قدرت‌های جهانی حدود 20 روز پیش توانستند در لوزان سوئیس به تفاهمی کلی برسند و قرار است تا پایان ماه ژوئن متن توافق نهایی هسته‌ای را برای امضا آماده کنند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه فهرست جدیدی از بدترین کشورهای سانسورکننده مطبوعات در جهان منتشر کرد که نام ایران در رده هفتم این جدول ذکر شده است. در خلاصه از گزارش جدید این نهاد جهانی مدافع حقوق رسانه‌ها، بدترین دولت‌های سانسورکننده مطبوعات به ترتیب عبارتند از اریتره، کره شمالی، عربستان، اتیوپی، جمهوری آذربایجان، ویتنام و سپس ایران. به گفته این سازمان تهیه این جدول بر مبنای روش‌هایی صورت گرفته که حکومت‌ها برای مهار رسانه‌ها از جمله زندانی کردن، تدوین قوانین سخت‌گیرانه و محدود کردن دسترسی به اینترنت به کار می‌بندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در یادبود 60مین سالگرد کنفرانس آسیا آفریقا عصر سه‌شنبه وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد. آقای روحانی قرار است در حاشیه این کنفرانس با سران شماری از کشورها از جمله رئیس جمهور اندونزی و نخست وزیر ژاپن دیدار کند. کنفرانس آسیا آفریقا 60 سال پیش در باندونگ اندونزی برگزار شد و به دلیل نقش مهمی که ایفا کرد، یک بار مراسم 50مین و سال جاری مراسم 60مین سالگرد آن در اندونزی برگزار می شود. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد محکومیت محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر ابراز نگرانی کرد. خانم هارف با تاکید بر اینکه واشنگتن مبانی این حکم را بررسی خواهد کرد گفت تمامی شهروندان مصر باید در برابر قانون مساوی باشند و به عدالت با آنها برخورد شود. دادگاه جنایی مصر روز سه‌شنبه محمد مرسی و 12 تن دیگر از اطرافیانش را به جرم تحریک به قتل 10 تظاهرکننده در جریان اعتراض‌های سال 2012 میلادی به 20 سال حبس محکوم کرد. محمد مرسی که دولتش در سال 2013 توسط نظامیان سرنگون شد گفته است صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.
متشکرم از تو. حسن جعفری بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره، به پایان نرسید. امیدواریم اگر خبر یا گزارش رادیویی رو از دست دادید بتونید حتما به سایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و خبرها رو با همراه با گزارش‌ها به شکل مفصل‌تر از سایت ما دنبال کنید. همچنین از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید مطالبی رو که در سایت منتشر میشه دوباره دریافت کنید اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید. در ادامه بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا. هر هفته این موقع این برنامه تکرار میشه. شما میتونید جواب سوالای خودتون رو بشنوید در این برنامه. اگر برای ما به صورت ایمیل یا تلفنی سوالتون رو فرستادید یا ضبط کردید، همونطور میتونید در مورد تازه های رادیو فردا بشنوید و در مورد بخشای جدیدی که در وبسایت ما منتشر خواهد شد. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. همراه آزاد توکلی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح می کنم و توضیحات بیشتری درباره برنامه های ویژه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنی ها در امپراتوری عثمانی خواهید شنید. در برنامه صدای شما که هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید در این برنامه شرکت کنید و نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122121 و صفحه فیسبوک این برنامه هم به آدرس صدای شما صدای فردا در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما تماس گرفتید شروع می‌کنیم.
جناب آقای خامنه‌ای، فرمایشاتتون کاملا درسته. مردم غیور ایران به هیچ عنوان به هیچ غریبه اجازه ورود به خاکشون رو نمیدن، ولی نه برای دفاع از شما و حکومت شما و حکومتی که به ارمغان آوردی که غیر از بدبختی و بیچارگی برای مردم هیچ نداشته، ولی به خاطر وطنشون بده، جونشون هم میدم، ولی اینو فراموش نکن، به خاطر شما نیست، به خاطر دین شما نیست.
بنده کارگر ساختمانی هم، تمام دغدغه خودم و خانوادم شده خرج زندگی و کرایه خونه. از مسئولین میخوام به جای اینکه به این کشورها کمک کنن به داد ما برسن که مستاجریم، نمیتونیم حتی کرایه خونمون رو سر برج بدیم. با تشکر، علی هستم از ایران.
میگم منم از جمهوری اسلامی راضیم، اما زن و بچه هم راضی نیستن. الان 5 سال این بدبختا رو یه دونه سفر 5 روزه هم نبردم به خدا.
فرهنگ سازی کنید، هر روز یه جمله رو که راجع فرهنگ میشه، رفتار میشه، در اتوبوس، در خیابون، در کوچه بگید. این موضوع 20 سال 100 سال طول میکشه ولی واجبه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز 24 آوریل برای ارمنی ها معنی دیگری داره. ارمنی‌ها این روز را نماد نسل‌کشی ارامنه می‌دونند. به گفته اونها در روز 24 آوریل 1915 صدها نفر از روشنفکران ارمنی که شهروند امپراتوری عثمانی بودند بازداشت و تبعید شده و اکثر اونها بعداً به قتل رسیدند. پارلمان اروپا چهارشنبه 26 فروردین ماه به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارمنی‌ها توسط حکومت عثمانی از ترکیه خواست نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت بشناسند. دولت ترکیه هیچگاه قتل عام 1,500,000 نفر از ارامنه را نپذیرفته. با هم به صدای این شنونده که در همین زمینه با ما تماس گرفته گوش کنیم.
در طول تاریخ و گذشت زمان یک اتفاقاتی میفته که نسل‌های امروزی مسئولیتی در اون مورد ندارن، چون نه اون زمان بودن نه تصمیم گیرنده بودن. برای مثال همین جریان قتل عام ارامنه به وسیله سربازان عثمانی حدود 1.5 میلیون نفر. من نمیدونم ترکیه اینقدر اصرار و پافشاری میکنه که به رسمیت شناختن این نسل‌کشی رو به اصطلاح محکوم بکنه، فایدهش چیه؟ باید پرسید آقای اردوغان، شما اگر موافق این کارا نیستی چرا اجازه نمیدی محکوم کنن؟ خب نسل‌های گذشته همچین اشتباهی کردن. آلمان نازی هم در جنگ دوم خطاهایی کرد، ولی میبینیم که امروز نسل فعلی با تمام قدرت اون خطاها رو محکوم میکنن، برای که سرمشق باشه برای هم مردم کشور خودشون هم برای دنیا.
با هم صدای این شنونده رو شنیدیم. همونطور که در آغاز برنامه هم براتون گفتم، به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنی ها در امپراتوری عثمانی، بخش های مختلف رادیو فردا و گزارش های ویژه رو تهیه کردند. یکی از اونها ویژه برنامه است به نام رژه مرگ، کاری از کیوان حسینی که در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت ایران پخش خواهد شد.
رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 شب، 9:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر.
و درباره صفحه ویژه وبسایت رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارمنی‌ها از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا بشنویم. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در هر گوشه و کنار ایران که هستند و خارج از ایران. 24 آوریل هر سال ارمنی‌ها به یاد قربانیان ارمنی که در سال 1915 در امپراتوری عثمانی کشته شدند و بسیاری از تاریخ‌دانان اون رو به عنوان اولین نسل‌کشی قرن 20 می‌دونند، مراسمی برگزار میکنه. امسال 100مین سالگرده و حتی مراسم یادبودی در استانبول برای اولین بار قراره برگزار بشه و در گوشه و کنار دنیا. رادیو فردا هم در این مورد صفحه ویژه‌ای داره که عکس‌ها، مصاحبه‌ها و مقالات و خاطرات شاهدان عینی مثل محمد علی جمالزاده، نویسنده معروف ایرانی که به طور تصادفی در اون موقع و در مسیر مسافرت به برلین در امپراتوری عثمانی بود و از درد و کشتار و شکنجه زنان و کودکان ارمنی نوشته.
و پربیننده ترین مطلب و آلبوم عکس وبسایت چی بوده؟
از پربیننده ترین تصاویر رادیو فردا میتونیم از کلکسیون موتورسیکلت های کلاسیک در بروکسل نام ببریم که خبرنگار ما محسن صالحی برای ما فرستاده و در وبسایت مورد استقبال زیادی قرار گرفته. از پربیننده ترین مطالب میتونیم از مقالات و گزارش هایی در مورد در حاشیه، سریالی که مهران مدیری اون رو اجرا کرده و وکلا و پزشکا بهش اعتراض کردن نام ببریم. میتونیم از تمر گرامی داشته کوروش کبیر نام ببریم که اسرائیل برای بزرگداشت این پادشاه که یهودیان رو در اون موقع از اسارت نجات داد نام ببریم.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته ای آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.